بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا وينعي، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفذ وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصورت و في كل صورت و ایگم و حافظم و خواهدم و ناصرم و دلیلم و اینا حتی تسکنه و ارزکت و آتمته و فی آتویل در خدمت روایت دوم باب جواب توحید هستیم و روایت شریف نقل شده از امام صادق علیه السلام که می‌فرماید که ان الله تبارک اسمه و تعالی ذکره و جل ثناؤه سبحانه و تقدس و تفرد و توحد و لم یزل و لا یزال و هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن و الباطن. روایت شریف در ضمن روایات دیگه تقریبا اون عناوینش آمده، منطقه از باب این که بالاخره این ترتیبی که گاهی حضرات میچینن خودش مدخلیت دارد در این که این ترکیب اسما تأثیری دارد، همچنان که الفاظ تأثیر دارند ترتیب اسما هم تأثیر دارد، علاوه بر اون تأثیری که معنا و حقیقت دارد خود الفاظ و ترتیب اسما، چه ترتیب لفظیه چه ترتیب معنویه و معناییه و ترتیب حقیقیه، همین هر کدام تأثیری دارد. لذا اینگونه نیست که این ترتیب ها اگر ما ترتیب رو نفهمیدیم علتش چیه تأثیرش نباشد، اینا تأثیرش سر جاش محفوظ. اینجا می فرماید که من تا زودتر اشاره عبور میکنیم تا به روایت های بعدی برسیم. ان الله تبارک اسمه، خدای الله تعالی که اسم او با برکت است، تبارک اسمه به تعبیر خیلی زیبایی است که تبارک اسمه اسم او با برکت است، یعنی خود این اسم چه حقیقت اسم که اون میشه حقایق عالم که میشه اینا حقیقت اسم، چه اسم معنای لفظ، این هم در حقیقت چی هستش؟ تبارک اسمه، خود این هم با برکت است. لذا این برکت کشیده شده از مرتبه ظاهر تا عمیق‌ترین لایه‌های حقیقت. این گونه نیست که فقط اسم حقیقی با برکت باشد، هرچند حقیقت برکت مربوط به اموتن است. اگر این گونه باشد انسان اگر باور کند که تبارک اسمه اسمش با برکت است، این گفتار و گویایی و ظاهر بودن ظاهری هم چی میشه برای انسان؟ مطلوب میشه که همین هم شباهت ایجاد میکنه. یعنی اگر انسان نام مشروب را به یاد بیاره و به ذهن داشته باشه، خود این تعبیر ظاهری و لفظی هم تأثیر در وجود میگذاره. این از مراتب ایجاد عشق است. یعنی انسان اگر میخواد مراتب محبت و عشقش جایگیر بشه، از جمله در حقیقت اونها این است که در دلش به یاد او باشد و در زبانش جاریه به اصطلاح اسم او باشد که تبارک اسمه، که برکت هم دارد، این خود این منشأ اثر هم هست. و تعالی ذکره، بله سآل کشتیم تعالی ذکره، که خدای که تعالی علاوه بر این که اسمش در حقیقت با برکت هست، ذکرش تعالی دارد، یعنی در این که من اسم او را در دلم یا زبانم جاری می کنم، اما باید توجه داشته باشم که تعالی ذکر و ذکر او چیه؟ از مرتبه فهم من و زبان من بالاتر است. یعنی او رو به زبان میارم، همین رو ذکرش رو، چه در دل چه بر لفظ، ولی می دانم که از مرتبه من او در حقیقت چیه؟ او منحصر به این نیست و افضل و اعلای از این است. تعالی ذکر او، با این نگاه خود این شرمندگی ذکر، خود این شرمندگی نه که در وقت ذکر انسان احساس بکند که حالا کاری کرده، بلکه احساس بکند که این نام بر زبان او چیه؟ این نام بر زبان او با شرمندگی ادا میشه. این خودش ایجاد شوق میکند، این خودش ایجاد میل میکند، این خودش ایجاد حرکت میکند که انسان مرتبه بالاتری از طهارت در وجودش ایجاد بشه تا در حقیقت لایق به مرتبه بالاتری از ذکر بشه. در عینی که ذکر او اجازه داده شده، اما تعالی ذکر رو خدای تعالی علوه دارد ذکرش از این که بر زبان ما یا بر دل ما جاری شود. تعالی ذکر رو و جل ثناؤه، جل ثناؤه یعنی خدای تعالی سنایش جلیل‌تر از آن است که بر زبان دیگران چی بشه؟ احساس شود که این تودو نعمت الله لا تحصوها، این جلالت حضرت حق است که اینقدر سنا و عظیم است و نعمت‌های او قد زیاد است که انسان قدرت بر سنا حضرت حق و بر نعمت‌ها ندارد. این تودو نعمت الله لا تحصوها، امکان احصای نعمت‌ها نیست. لذا هر قدر انسان سناگو باشد همیشه کمه سناگویش، هم عدتاً هم مدتاً هم شدتاً. عدتاً چون انتقاد نعمت الله لا تحصوها، نعمت‌های اون از تعدادش بیش از آن است که ما احصا بکنیم. مدتاً چون انسان بالاخره در همون لحظاتی هم که غافل است حضرت حق چی هستش برای او؟ برای او ذاکر روز و نعمت‌های خدای تعالی نسبت به انسان باقی است. لذا مدتاً هم انسان محدودیت دارد، درسته؟ هم شدتاً که مراتب وجودی حضرت حق در نعمت‌ها رو ما ادراک نمی‌کنیم، نه فقط تعدادش رو بلکه شدت نعمت رو هم ادراک نمی‌کنیم. یه مرتبه ظاهری شما ادراک می‌کنیم، اما اون کاری که این نعمت با ما می‌کنه قابل ادراک برای ما نیست. لذا ما اینجا که فرمود جل ثناؤه هم عدتاً هم مدتاً هم شدتاً، در هر سه جهت خلاصه ما در حقیقت ثناؤه شدیدتر و جلیل‌تر از اون چیزی است که ما بخوایم بر زبانمون ثناگوی باشیم. سبحانه و تقدس. بعد از اینکه تازه اینها رو با تنزیه بیان میکنه، تازه با تنزیه بوده اینا، تعالی ذکر و تبارک اسم و جل ثناؤه، تازه به سبحانه و تقدس، یعنی از این ثنا هم از این از تسبیح هم چیه؟ از این تنزیه هم خدا منزه است. سبحانه او و تقدس از همین تنزیهاتی که در اینجا کردیم. و ان الله تبارک اسم، ولی دیگه ان الله بله نه ان الله تبارک اسم، خدا تبارک مبارک است اسمش، تعالی ذکر و جل ثناؤه. سبحانه و تقدس هم میتونه چی باشه؟ سبحانه و تقدس هم میتونه دوباره یه خبر پس از این خبرها باشه. سبحانه و تقدس، یعنی در حقیقت اینم جمله در منتها این آخری چی میشه؟ آخری در حقیقت از همه اون تنزیهات هم خدا رو منزه میکنه. و تفرده و توحده، خدای تعالی در حقیقت باز میتونیم بگیم ان الله تفرده و توحده، درسته؟ که توحده و تفرده، تفرده بالوحدانیه، توحده بالفردانیه، یعنی عطف این دوتا با هم دیگه ناظر به هم دیگه است. تفرده فردانیت دارد در چی؟ در توحیدش. و وحدانیت دارد در چی؟ فردیتش، در فردانیتش. چون عرض کردیم دیروز هم عرض شد که می شود خدا واحد باشد و شیء دیگری هم چی باشه؟ واحد باشد، درست؟ اما وقتی گفتیم تفرده به وحدانیت، یعنی واحدی غیر از اون در کار نیست به وحدت حقیقی حقیقیه، یعنی اون نفیه در حقیقت وحدت دیگر رو می کند. تفرده به وحدانیت، لذا تفرده و توحده، این که هم تفرد دارد هم توحد دارد، که تفرد بالوحدانیه و توحد بالفردانیه، این دو تا هم دیگر رو بیان میکنن. و لم یزل و لا یزال، لم یزل و لا یزال هم که دیروز عرض شد که لم یزل به لحاظ اول و لا یزال به لحاظ آخر. لم یزل و لا یزال، خدای تعالی اول و آخری ندارد، لم یزل است، ازلی است و لا یزال است یعنی ابدی است. پس لم یزل یعنی ازلی، لا یزال یعنی ابدی، منتها نه ازلی و ابدی به معنای زمان، ازلی و ابدی به معنای این که لا اول قبله و لا آخر بعده، دقت کنید، به معنای زمان نیست، که همون وارثی است که دیروز هم عرض شد. و هو الاول و الاخر، که این لم یزل و لا یزال تعبیر دیگرش هو الاول و الاخره، که خب خدای تعالی اول است و آخر است. خب دیگه اول و آخر بودنش هم بارها دیگه در حقیقت بیان شده که خدایی که به ذات هست، اون حقیقتی که به ذات هست، نه آخر دارد نه اول دارد، درسته؟ اول بودن و آخر بودنش نه به لحاظ این است که اولیت و آخریتی برای او تصور بشه، نه به لحاظ این که او حقیقتش به ذات است، چون به ذات است علتی برای او تصور نمیشه. و ظاهر و باطن، هر چی ظهور است مربوط به غوث از ظاهر است، درسته؟ هیچ ظهور دیگری جای دیگری جایی ظهور دیگری نیست که مربوط به او از ظاهر او نباشد. لذا ظهور همه اشیا قائم به از ظاهر اوست، یعنی از ظاهر اوست که در همه ظهورات ظهور کرده و تجلی کرده، و الباطن اوست که در همه پنهان ها چی کرده؟ تجلی بطونی کرده. الباطن است که از ظاهر و الباطن، که از همون حیثی که ظاهر است از همون حیثم باطن است، از همون حیثی که اول است از همون حیثم هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، که همون آیه شریفه قرآن رو در اینجا آورده که هو تکرار نشده، درسته؟ که از همون حیثی که اول است آخر است و از همون حیثی که اول و آخر است ظاهر و باطن است، که ظاهر و باطن و اول و آخر یه حیثیت میشن از جهت وجودی، حیثیت مترکبه ایجاد نمی کنن هرچند مفاهیم متعدد است. فلا اول لاولیته، برای خدا برای اولیتش اولی در کار نیست. اولی در کار نیست یعنی در حقیقت اون اولیست که به ذات هست اول بودنش، بقیه به نسبه هستن ولی اول بودن خدای تعالی به ذات هست. رفیع فی اعلا علوه، خدای تعالی در اعلا علوه رفیع است، تعبیر خیلی تنزیهی است. رفیع فی اعلا علوه، در اون اوج علوهش رفیع است، یعنی اونجا دست هیچ کسی به اونجا نمیرسد. انها شکار کس نشود دام باز چین، کانجا با به دست است دام را، که اونجا رفیعن فی اعلا علوه، در اون مرتبه علوه و اون شموخ و رفعتش خدا تعالی رفیع است. شامخ الارکان، بله فرموش نشید نه دیگه، چون اول کلش این به ذات هست در حقیقت، حالا اول اولیت دیگه، چون اول به ذاته، اول به ذاته مثل آخر به ذات بودنشه، بقیه اول با آخر بودنشون به نسبه است، یعنی به نسبت چیز دیگری اولا، ولی چیزی که اول به ذات باشه فلا اول اولیت دیگه نسبی نیست، نسبی نیست، یعنی به ذات هست اولیتش، آخریتش هم همینطوره، فلا آخر آخریته، اینا به ذات هست. یعنی تعبیر این است که صفات الهی به نسبت به اشیاء دیگه به اصطلاح فهمیده نمیشه، برخلاف اشیاء دیگه که شناختشون به نسبت به اشیاء دیگه محقق میشه، اما اونجا همه چی به ذات هست، به حقیقت ذات خود حضرت حق است. از کردم اولیت ذاتیه دیگه، اولیت ذاتیه یعنی خدای تعالی مبدع تمام عالم است، یعنی مبدع تمام عالم نه به لحاظ عالم، مبدعیتش به نسبت به عالم قیاسی نیست، چون مبدعیت شؤوناتش هم عالم دیگه، عالم غیر نداره، غیریت برای اون پیدا نمی کنه. نری عرض کردم شما بلافاصله ببین جوری بیان کردم دقت به تتمش نکردی، عالم میشه چیش؟ شأنش، وقتی شد شأنش میشه چی؟ غیریت معنا میده؟ وقتی شد شأن، وقتی شد ظهور خودش، غیریت معنا نمیده. اول در جاییست که ما اول در جایی میشستیم که با آخر زمینه بشود و به اعیار نسبت پیدا بکند، اما در اون جایی که اولیت به ذاته غیری نیست که اولیت برای او نسبت به او اول بشه، جایی که غیر مطرحه اول نسبت به بقیه مطرح میشه، درسته؟ اگر اونجا کان الله ولم یکن معه شیء، که با او شیء دیگری نیست، اولیت اونجا به چه معنا میشه؟ اولیت ذاتیه است، مثل آخریت ذاتیه است، مثل اول آخر بودنش یه حقیقت میشه، به حیثیتی و به نگاهی به مفهوم ما میگیم او اول است، به لحاظ اینکه مبدا اون شؤون است، دقت بکنید، میگیم آخر است چون در حقیقت غایت همه شؤون است، شؤون خودش نه شؤون دیگری، شؤون خودش غیر نمیشن. شام کن ارکان، خدای تعالی تمام ارکان اسماییشون ارکان خدا، که خدا ارکان به معنای اجزا ندارد که، درسته؟ اگر میگیم شام خس ارکانش یعنی چی؟ یعنی در حقیقت تمام اون اسما و صفات وجودیش که ظهور کرده همه در مقام شموخ هست، لذا این کثرت کثرت متکثر کننده نیست، ظهور اسماشه، شامخ الارکان است، چه توحیدش، چه اولیتش، چه آخریتش، چه صفات دیگرش، رفیع البنیان است، که خدای تعالی اینجا در حقیقت هیچ کسی به اون اوج نخواهد رسید، رفیع است بنیانش، نه اینکه رفت از بنیانش، یعنی در حقیقت خیلی بالا قرار گرفته، بلکه از بنیان یعنی ادراک قابل ادراک نیست. تمام اینها برگشت میکنه به اینکه انسان عاجز است از ارتباط با او، از بس که او عظیم است. نه انسان کوچک است از بس که او عظیم است، به شدت عظمته، به شدت در حقیقت اون شموخه و رفعته، اون به شدت شموخ و رفعت خدای تعالی قابل دسترسی نیست. هر قدر اون قواس فتن قوی ترم باشد، اونجا که میرسد چیه؟ عاجز است. درسته؟ اون راسخون در علم اونجا متحیرند، چه برسه به بقیه. رفیع البنیان، عظیم السلطان، همه اینها در مرتبه ظهور حضرت حق است که سلطنت و سلطانش عظیم است. لذا عظیم بودنش نه به معنای افعل و تفضیلی باشد که نسبت به بقیه سلطنتش اعظم است، چون اونجا سلطنت مطلق است، عظمت مطلق است، مالکیت مطلق است. وقتی مالکیت مطلق شد اصلا جا برای غیر نیست، نه این که به نسبت به بقیه عظیم تر است. عظیم السلطان است، قیاسی نیست، هیچ کدوم از این صفات قیاسی نگیریم. منیف الآلا که خدای تعالی انقدر در حقیقت اون نظامش بسیار نعمت نعمت، چون آلا نعمت دیگه، منیف الآلا یعنی شرافت بش، اون بسیار بزرگی شرافت اون آلاش در حقیقت نسبت نعمت هایی که داده خیلی. چرا نسبت نعمت ها خیلی شریف است، نعمت هایی که اعطا کرده؟ چرا؟ چون نعمت هایی که اعطا کرده گسسته از خودش نیست، تمام پیوسته است به حضرت حق. درسته؟ یعنی در اونجا تجافی از حضرت حق نعمت ها نشدن، همه نزول نعمت هست نسبت به اون کسی که نعمت بهش رسیده. لذا هر نعمتی متصل است، و وقتی متصل است نه متصل معنای کمیه به صلاح که ما میشناسیم، اتصال این گسسته نیست. وقتی گسسته نیست نعمت، به اتصال به نامتناهی هر نعمتی میشه چی؟ میشه شریف، میشه در حقیقت منیف. اینجا همونی که همون شریف است. سنی الالیا خدای تعالی علوش در صفاتش خیلی در حقیقت بلند است. سنی یعنی بلند بودن، رفیع همون معنای رفیع رو میده. سنی الالیا اون در رفعتش بسیار رفیع است. الذی عجز الواصفون عن کنه صفته، که همه اینا برگشت میکنند به این که انسان چه با علم حصولی چه با علم حضوری اگر بخواد خدا راه پیدا بکند، راه به سوی اون اطلاق نیست مگر به وجه. به علم حصولی که مرتبش معلومه که خدا از علم حصولی مبراست. چرا؟ چون یه حقیقت عینیه، یه مطلق عینیت، مطلق وجود عینیست. درسته؟ اگر مطلق وجود عینیست، علم حصولی ماهیت رو میشناسه، ماهیت و مفهومی در کار نیست در اونجا. پس شناخت به علم حصولی که راه ندارد. این شناخت شناخت مفاهیم حضرت حق است، نه شناخت حضرت حق. اینا شناخت مفاهیم و اسماء مفهومی است نسبت به حضرت حق. شناخت به حضرت حق به علم حضوری امکان پذیره، شناخت به علم حضوری هم با توجه به این که ما مقیداتیم، این مقید بودن شناخت علم حضوری رو به اجتناع امکان پذیر نمی کند. دقت کنید. لذا عجز الواصفون عن کنه صفته، از اجتناع به صفاتش همه عاجزن، چون صفاتش عینیت خارجی است و شناخت به علم حضوری است و علم حضوری احاطه امکان ندارد. هرچند علم حضوری خودش خیلی عظیم است و شناخت به علم حضوری خیلی شناخت نسبت به علم حضوری خیلی قابل تصوره، غیر قابل در حقیقت قیاسه. علم حضوری نسبت به علم حصولی، علم حضوری خیلی عظیم است، اونجا یافته اتحاد است. لذا چون این مقید است نمیتونه با نامتناهی اتحاد داشته باشه. ولی اینکه حمل معرفت الهیت لایتیقونه یعنی وجودن دیگه، چون وجود اینا مقیده. اگر بخواد اون معرفت الهیت بر وجود اینا بار شود، وجود اینا دیگه نیست در اونجا، میشه فنا.
مثلا ما
باید
وجه بشناسیم، خود وجه بزرگ
خود بچه الله چجوری چی؟
یعنی
معصوم هم از مصادیق بچه الله، یعنی از مصادیق بچه الله میشه معصوم، که نحن بچه الله، ما بچه الهی هستیم. درسته در رباطم وارد شده. اینکه مقصوم هم از مصادیق بچه اللهه.
نه، ما از طریق بچه الله باید شناخ پیدا میکنیم داریم.
خب
خود وجه الله
اونم همینجوره، اونم از کانال وجود خودشه. ما از کانال وجود خودمون به وجه الله ارتباط پیدا میکنیم، ولی وجه الله رو به مرتبه اتمش نمیشناسیم، بلکه در مرتبه خودمون وجه الله رو میشناسیم. وجه الله هم از مرتبه وجود خودش با حق ارتباط برقرار میکنن، در مرتبه سعی وجود خودش میشناسه، نه در مرتبه حق. لذا همیشه معرفت در حد چیه؟ عارفه، نه در حد معروف. همیشه معرفت در حد عارف نه معروف. اما این مسئله هست که آیا شناخت امکان پذیر نیست؟ عرض میشه در اونجایی که بخواد معارف در کار باشه حتما در حد عارفه، مگر اینکه چی باشه؟ مگر اینکه در اونجا فنا محقق بشه، که اونجا دیگه حرف جای حرف نیست، جای گفتگو نیست، چون حدی در کار نیست، هر چی هسته شده دیگه نمیشه اونجا وصفی براش کرد، که تمام اینا تا جاییست که وصف در کاره، دیگه اونجا احاطه نیست که بگید احاطه محقق میشه، چون احاطه در جایی بود که حد او باشد و او بخواد محیط بشود، محیط و محاطی معنا بده. اما وقتی که او در حقیقت مندک میشه در مرتبه اندکاک، دیگه تعیینی از او باقی نمونده، حدی از او باقی نمونده، اونجا دیگه نمیشه گفتگو کرد. نمیگه اونجا اقتناع شده ها، دقت میکنید، اقتناع مال این است که دوئیت در کار مونده باشه هنوز، که این بر او چی بشه؟ اقتناع پیدا کنن. اونجا باب معرفت نیست اصلا، باب معرفت نیست، چون معرفت چیه؟ عارف و معروف میخواد. حتی اگر اتحاد میخواد باشه، اتحاد فرد دوئیته، درسته؟ اتحاد به سو اونجا این منتهی میشه دیگه، هیچ چیزی هیچ وجودی بر، یعنی علم به علم در اون موطن در کار نیست. دقت میکنید، علم به علم در اون موطن در کار نیست، چون علم به علم تا در کار باشه چی میخواد؟ عارف و عالم میخواد. اون دیگه در حد ما نیست که حرف بزنیم راجع به نه اینکه برگشت باشه در حد ما، اون یکی نیستش، خلاصه اینا هم نیستش، اما اونتا دیگه اصلا اون جای حرف و مفهوم نیست. بله اون رو اتحاد کاری نمیگن دیگه، اونجا اتحاد نمیگن، نه که بگن اگه اتحاد نمیگن بگن حلوله، اونجا بگن در حقیقت حلول و اتحاد اینجا محال است، که در وحدت دوئی عین زلال است. وحدت هم نه به معنی که این دوتا میشن یکی، یعنی میشه خدا، یعنی این فانی میشه تمام شد، یه طرفه تمام شد، یکی تمام شد، دقت میکنی؟ نه اینکه این با خدا یکی شد، این که اتحاد میشه، دقت میکنی؟ این تمام شد، این دیگه این نیست، که حقیقت اون ربطیت و فرق اونجا آشکار میشه، که دیگه هیچی نیست، تمام شد. دقت میکنی؟ اینا خیلی لغزنده است. اینجوری نیستش که این متحد بشه با خدا دیگه بگیم خب دیگه الحمدلله عبور کرد از همه مراتب عبودیت و شد چی؟ و شد. نه اینجوری نیست، یعنی دیگه تمام اون، حتی اون حالت به اصطلاح ادراک ربطیت هم از اون چی شد؟ از اون جداش، حتی اون حالت ادراک ربطیت که ربط محضه، همین ادراک هم از اون چی شد؟ بله، چون ادراک ربطیت هم یه خودش ادراک کن، یه مدرک کن، مدرک میخواد، درسته؟ اونم در اونجا در کار نیست، که در اونجا حلول و اتحاد اینجا محال است، که در وحدت دویی عین زلال است. اینجا دیگه یه خدا بود و یه خدا دیگه، درسته؟ تا حال ما دوئیت میدیدیم، این دوئیت وهم بود، اما اونی که به اون کمال میرسه از این دوئیت دیگه عبور شده، اون دیگه فانی شده، یعنی عبورم کرده غلطه بگیم، عبور کرده یعنی چی؟ بازم عبور کننده میخواد دیگه، هر لفظی اونجا به کار ببریم چی میشه؟ همه غلط میشه، همه قابل ایراد، هر لفظی که بخواد بگی به این رسید، رسیدنم باز چیه؟ یه نحوه به صلاح تعینه برای این که رسیده، کسی است که رسیدن، هیچ لفظی دیگه اونجا نمیشه به کار برد. بعد میفرماید که عجز الواز کنن کن صفته ولا یتی اون حمل معرفت الالهیت ولا یهد ولا یهدون حدوده، که دیگه در حقیقت اینها لا یهدون حدوده، خدای تعالی رو حدودش رو، حدود که در اینجا میگیم نه حدود عدمیه، حدود در اینجا معنای چی هستش؟ اسماء الهی است، که لا یهدون حدوده، دیگه اونجا جایی در حقیقت شمارش اسما و تعینات اسمایی هم دیگه در کار نیست. لا یهدون حدوده، نه لا یهدون حدوده یعنی حدوده چی؟ حدودی که ما عدمیه میشناسیم، یعنی حدود عدمی اصلا راه ندارد. که عجزن عجزن واصفون لا یهدون حدوده، که اینها حدود و کثرت اسمایی رو هم دیگه نمیتونن اونجا برای حضرت حق یهدون، به همین حدود هم او رو محدود بکنن. لانه به کیفیت لا یتناها الی، چون در حقیقت در اونجا به کیفیتی است که لا یتناها الی، به کیفیت لا یتناها الی، با کیفیت و اینکه در حقیقت بخوایم کیفیت و شمارش این بر کیفیتی برای اون قرار بدیم و شناختی صورت بگیره، لا یتناها است، هیچ امکان تنهایی نسبت به او ندارد، لذا قابل شناخت نیست. که این انتهایی ندارد، این که اونجا بخواد وصول به اون انتها محقق شده باشد. لأنه بالکیفیه لا یتناها الی هست، در اون حقیقت شناختش لا یتناها است، چون لا یتناها است امکان انتها نیست، پس امکان شناخت نیست. اگر کسی گفت لأنه بالکیفیه یعنی خودش خالق کیفیت، اونم ببیند در چنان سطور روایت بعدی هم میفرماید، اما اینجا شاید مطلب بالاتر از اونم باشه، فیل بعد بالکیفیت لا یتناها الی هست. خب بعد میفرماید که عن الفتح ابن یزید جرجانی روایت بعدی قال زمنی و اول حسن علیه السلام الطریقو، الطریقو در حقیقت چی هستش؟ فاعل زم است، میگه ما رو طریق را به هم رساند، زمنی و اول حسن علیه السلام الطریقو، طریق راه ما رو به هم رسوند، یعنی یه مسیر رو داشتیم خواستیم بیایم، این راه باعث شد که ما به هم دیگه برسیم، چون مسیرمون یکی شد، این راه ما رو به هم دیگه رسوند. تعبیر اینجوری که زمنی و اول حسن علیه السلام الطریقو فی منصرفی من مکه، وقتی که داشتیم از مکه باز میگشتیم راه ما رو به هم دیگه رسوند، اونم من مکه الی خراسان، که اون میرفت خراسان، خب به تر حضرت هم برمیگشته مدینه دیگه لابد. بعد میفرماید که یا حضرت برمیگشته عراق شاید و هوا قرار دیگه داره و هوا سائرون الالعراق، حضرت برمیگشتن به عراق. خب معلوم میشه که با این نگاه ابوالحسن علیه السلام کدام ابوالحسن علیه السلامه؟ یا باید امام کاظم علیه السلام بگیریم که ابوالحسن الاول باشه، یا باید امام به اصطلاح هادی علیه السلام بگیریم که ابوالحسن الهادی باشد، که ابوالحسن الهادی علیه السلام مسافرتی شاید به مکه بعضی نقل نکردن براش، دقت میکنید؟ بله، نداشتن، میگم ظاهرا این مسافرت رو براش نقل نکردن و قبلا هم در مکه نبوده، که در برگشت از خود مکه اصلا بخواد، نه از ابتدا کجا بوده؟ از ابتدا در خود خلاصه عراق بوده، لذا منصرف به خود امام کاظم علیه السلام میشه که زمنی و اول حسن علیه السلام الطریق فی منصرفی من مکه الی خراسان و هو سائر الی العراق، فسمعته یقول من اتقى الله یتقى، میگه من شنیدم مثل که حضرت داشت برای کسای دیگه صحبت میکرد، با کسای دیگه گفتگو میکرد، اینم مثلا اون اطراف داشته راه میرفته کنار اینا نزدیک اینا، ولی از همراهان حضرت نبوده، همسفر بودن اما همراه نبوده، همراهاش حالا از کلام برمیاد که سمعته یقول من اتقى الله یتقى، اگر کسی از خدا پرهیز کند مردم از او حساب میبرن، مردم هم برای او حساب ویژه باز میکنن، یتقى نسبت به او مردم، و من اطاع الله یطاع، اگر کسی اطاعت خدا بکند مردم هم چی میشه؟ مطیع او میشوند، من اطاع الله یطاع در واقع یعنی مورد اطاعت واقع میشوند. فتلطفت فی الوصول الی، دیدم این صحبت ها رو که شنیدم میل پیدا کردم که نزدیک بشم به حضرت و با او رابطه پیدا بکنم، فتلطفت یعنی از یواش یواش خودم رو چکار کردم؟ با ملاطفت و رفق خودم رو نزدیک کردم، فی الوصول الی تا به حضرت کنو بار پیدا کنم و راه پیدا بکنم.
سوال جا متوجه به این عباراتی که هست، خب رابطه با ناس چه بچی پیدا میکنه؟ یعنی کسی که رابطهش با خدا درست کنه، خداوند اونطور رابطهش رو درست میکنه دیگه، این که خودش در تلاش باشه رابطهش رو با بقیه درست بکنه، این چه چیزی داره؟
یعنی اون به خاطر بقیه این کارو نکرده، یکی از آثارش، علت نیست، آثارش اثر اینه، نه اینکه این به خاطر مردم که رابطهشون خوب شه بره با خدا چیکار بکنه، داره با خدا رابطش خوب کنه. خب این که خیلی معامله سفهیه، اما از آثارش این است که اگر کسی رفت خلاصه خود رابطش با خدا درست کرد، مردم از کسی که رابطش این قهریه. چرا قهریه؟ چون مردم میبینن این طمعی به اونها ندارد، مردم نسبت به اونها میبینن که هیچ در بلکه خیرخواه هست و امر الهیه، یعنی تو طریق منفعت مردم قرار میگیره. این وقتی که کسی مطیع الهی شد، وقتی کسی تقوای الهی داشت، مردم در امانند از او، بلکه میبینن او برای خودشون نافعه، هر کی دوست داره با او رفاقت داشته باشه، چون از اون نفع به اینها میرسد و مردم کسی که به اون نفع برساند رو دوست دارن. یعنی مردم دوست دارن یه کسی بهشون نفع برسونه، دوست دارن از اون استفاده بکنن. این خصوصیت همه مردمه، غیر از اون هیبت الهیه که در اون ایجاد میشه و کمالی که در اون میبینن و همه عاشق کمالن. لذا برای این کمال نیست کسی که اطاعت خدا رو کرده، اطاعت مردم برای او کمالی جدید ایجاد نمیکنه، اما یه خصوصیتشه، یه در حقیقت خاصیت این کاره که این میشه. البته میتواند تاثیرگذاری او در مردم و جذب اونها به سوی خدا چی باشه؟ سعه وجود برای او بیاره. درستم عرض رو برسونم؟ یعنی به این نگاه که مردم به سمت خدا حرکت بکنن وظیفه خودش میبینه که اینها رو ببره با خودش، چون حرکت در دین حرکت کاروانیه، یه حرکت جدای فردیه نیست. لذا حضرات معصومین با همه عظمتی که داشتن و انبیاء گرامی با همه قلوب و شموخی که داشتن فدا می شدن در راه چی؟ در راه هدایت مردم. فدا می شدن در راه هدایت مردم، نه فدای مردم کنن خودشون رو. فدای چی می کردن؟ هدایت. چون هدایتی امر الهیه است، نه هدایتی امر مردمی باشه. هدایتی امر چیه؟ متصل به خداست، رسیدن مردم به خداست، او عظیم است. لذا حضرات خودشون رو فدا میکردن در این راه. دیگه هر چی فداکاری بوده انبیا و اولیا کردن، همه برای هدایت مردم کردن، نه برای انتجار خودشون. اگر فقط خودشون میخواستن دیندار باشن کاری به مردم نذاشتن، خب این همه اهل ظلم و مستکبری در مقابلشون قیام نمیکردن، اینا رو نمیکشتن، کاری نذاشتن. خب بره توی اون امام میخواست قبل از انقلاب بیاد، وقتی ها خوب بیاد بره تو قم، اون دور دیوار هم مثل در قلب واتیکان اونجا باشه، کاری به بقیه. حتی قم رو حاضر بود مثلا بده به مثلا امام، ولی دیگه به جایی کار نداشته باشه دیگه، مثل که دور خب اینقدر حاضره که به بقیه کار نداشته باشه. اما انبیاء تمام وجودشون، اولیاء تمام، برای هدایت مردم بود. پس یوتا بودن مردم به این عنوان است که مردم رو به سوی خدا جذب میکنن، هدایت میکنن. اونها مطیع این میشن چون این مطیع خداست، نه مطیع این میشن چون در حقیقت آدم خوشگلیه، نه، چون مطیع میشن چون مطیع خداست. پس برمیگرده حیثیت به کمال. بعد میفرماید که و من اطاع الله یطاع فتلطفت فی الوصول الیه فوصلت وسلمت علیه فرد علیه السلام. پس معلوم شد تابحال همراه حضرت نبوده از اینجا که سلام میکند به حضرت، یعنی نشون میده کنار بوده و ارتباط نبوده. بعد میفرماید میگه که سلام کردم برای حضرت، فرد علیه السلام ثم قال یا فرد، که حضرت میشناخته این رو که بدون اینکه گفتاری داشته باشه فتح ابن یزید رو میگه یا فتح من ارزل خالقه لم یبال به سخط المخلوق. این مکمل قبلیه دیگه، اون که گفت من اخا الله یوتا، درسته؟ از اینجا میفرماید که من ارزل خالق، کسی که خالق رو راضی کند لم یبال به سخط المخلوقه، او باید در پی این باشد که امر الهی رو اطاعت کنن، نه مردم رو راضی کنن. لذا ممکنه اطاعت امر الهی به قیمت چی تمام شه؟ سخط مخلوق تمام بشه. امکانش هم خیلی زیاده. خیلی از وقتا تذکر حکم الهی که وظیفه انسانه برای مردم به قیمت چی تمام میشه؟ ناراحت شدنشون. میگن ما رو از اون رها بودن ما رو چیکار کردی؟ جدا کردی. اجرای احکام دین و ابلاغ دین حدود ایجاد میکنه برای انسان ها لذا ممکنه حتی مؤمنین چی بشن نسبت به انسان؟ بگن آخه چه حرفی تو میزنی؟ چرا گفتی؟ تلخ کردیم کاممون رو، تلخ کردیم، داشتیم مکیف میشدیم تو به هم زدی، پروندی، خلاصه اون گرمی سرمون رو پروندی، خرابش کردی، حالا کودا دوباره برگرده. این سرگرمی در حقیقت پدی، درسته؟ ارمن ارزل، اما این کس بدون وظیفه الهیش دینه دیگه از این باکی نداره، حتی اگر به قیمتی باشه که چی باشه؟ بیان حکم الهی به جا، البته اونجایی که لازمه و به جاست، اگر به قیمتی باشه که همه از رو برگردانن. هیچ دقیقاً پیغمبر اکرم میاد در حال میره دعوت میکنه، کسی هم بهش ایمان نمیاره، بلکه با سنگ هم از طایق بیرونش میکنن، درسته؟ اما ابلاغ حکم الهیه و وظیفه الهیهش داره. موسی علیه السلام میاد آسایش مردم به هم میزنه وقتی که آمده، انبیا که میامدن روایت عادی مردم به هم میخورده که دو دسته میشدن در مقابل هم قرار میگرفتن، کشت و کشتار میشد، مگه نمیشد؟ خب میشد دیگه، یعنی نمیشد، میخواستن قیام کنن، میخواستن حاکمیت ایجاد کنه، خب مقابل داشت، بعد اون میکش. تا قبل از این اینها رو تو اسارت داشت، خب اسارت کشتن نبود، اما حالا باید یه دیگه کشته بشن تا آزاد بشن بقیه. لذا انبیا که میامدن برای مردم خیلی از اوقات جوابی سخت‌تر میشد، از اون آرامش اولیه چی میشدن به هم میریختن، دغدغه‌های جدید پیدا میکردن. من از الخالق لم یبالی به سخط المخلوق، این در حقیقت به سخط مخلوق اصلا باکیش نیست، چون اینجا اطاعت خالقه هیچ، خیلی بحث جا داره ها. من از الخالق لم یبالی به سخط المخلوق، این خیلی در حقیقت چی داره؟ جای باز شده تو روابط اجتماعی انسان داره، که انسان فقط و فقط باید چی بکنه؟ نگاه بکنه وظیفش چیه. البته تشخیص وظیفه هم خیلی متفاوته، بعضی سیخکی تشخیص میدن، یعنی همیشه اون سختترین و بدترین و شدیدترین رو که توی حالت سنگین ترین باید اجرا بشه رو بدون در نظر گرفتن شرایط میان مرحله اول اجرا میکنن. خب این خودش ایجاد بیزاری نسبت به دین میکنه با همه شرایطی که حکمت با این هست. اما باید وظیفه خداییشو بدونه چیه. اگه وظیفه خداییش این است که حرفی بزنه که همه مردم رو ناراحت میشن در اونجا، با وظیفه خداییش دیگه هیچ اشکالی هم نداره. من از الخالق لم یبالی به سخط المخلوق، و من از سخط الخالق فقمن ان یسلط الله علیه سخط المخلوق. اینجا در حقیقت میفرماید اما اگر کسی خدا رو، خالق رو به سخط وادار کرد، یعنی با او امر الهی رو اجرا نکرد، این قمنون یعنی چی؟ این قمن در حقیقت تعبیری که آمده، تعبیر قمن رو تعبیر کردن قمین به معنای جدیر و خلیق، یعنی سزاها. پس فقمنون انگوسلت فجدیرون انگوسلت الله علیه سخط المخلوق، این خودش با دست خودش رو سزاوار کرد که سخط مخلوق هم به دنبالش بیاد. پس اگر کسی سخط خالق رو دنبالش بود، سخط خالق رو دنبالش بود، دنبال سخط مخلوق هم میاد. اما لازم نیستش که برای اونی که رضای حق است انجام بده رضای محبوب در نظر بگیره، ممکنه سخط محبوب هم در کار باشه ابتداعا، اما در نهایت محبوب میفهمه که این به نفعش بوده، یعنی ممکنه این سخط با از طبیعت محبوب نشأت میگیره. وقتی که سخط الهی رو در نظر نگیره، بعد رضای الهی رو در نظر گرفته، حتما برای محبوب هم چیه؟ نافع. حتما هرچند مخلوق به نگاه اول اینو تشخیص نده و ناراحت بشه دست این. اما دومی چی؟ کسی که سخط خالق رو در نظر بگیره حتما برای مردم هم بده، ممکنه مردم تو ابتدا راضی بشن ازش، بگن باره کلا تو حرف ما رو زدی، درسته؟ اما تو نهایت الاخلا یوم عزین بعض عمل بعضین عدو اصلا سخط مخلوق رو به دنبال خودش خواهد داشت، حتی در همین دنیا آخرش هم به نتیجه نخواهد رسید و رضای اونها رو ندارد. و همین اون ان یسلط الله علیه سخط المخلوق، سخط المخلوق، و این الخالق لا یوسف الا به ما وصف بهی نفسه، او که بارها گذشته دیگه که خالق لا یوسف الا به ما وصف بهی نفسه که سبحان الله اما یصفون، خدا انت کما چی؟ اصنعی تعالی نفسک، همون جوری که هستی که خودت رو صنع کردی، درسته؟ دل علی ذاتهی به ذاته در حقیقت اونجا، چون هر چیز دیگری که بخواد اون رو وصف کنه در حد خودش وصف کرده، در حد اون رضا می فرمان لا یوسف الا به ما وصف بهی نفسه، و انا یوسف الذی تعجز الحواس ان تدرک و الاوهام ان تناله. پس چجوری میشه اون وصف بشود؟ الذی کسی که تعجز الحواس ان تدرک، حواس که قدرت ندارن که قوای وجودی ما، یا حواس است یا اوهام است، و اینها هیچ کدام قدرت ندارن که به او رابطه پیدا بکنن. تعجز الحواس ان تدرک و الاوهام، اوهام یعنی همون عقول، اوهام یعنی چی؟ اوهام وقتی که به رابطه با خدا میرسه میشه وهم،
هرچند تو نگاه به معرفت موجودات عقله، اما وقتی که اونجا میرسه اونجا وحیشون راه ندارد. ولی اوهامو انتناله، پس عاجز از اوهام انتناله بود. ولی خطراتو انتبوده، اون خطورات و اون مخفیات در حقیقت زمائل هم خطرات هم انتبوده بود عاجز هستن، تعجز خطرات انتبوده. ولی اقصار ان الافاتت به جل اما و صفق الواصفون و تعالی اما ینعتق النابتون نعا فی قربه و قربه فی نعیه فهوبه فی نعیهی قدیم. یکی از اون جملات عظیمی که در رابطه با رابطه خالق و مخلوق آمده همین جمله است که نعا فی قربه، نعی دور بودنه، نعا فی قربه در این قربش دور است و قرب فی نعیه نزدیک است در عین دوریش فهو فی نعیهی قریب در عینی که دور است نزدیک است. چقدر تعبیر بلنده، هیچ در حقیقت راهی برای فهم این مسئله نیست الا رابطه چی؟ شم و زیشم، یعنی الا رابطه شم و زیشم که زیشم که حضرت حق است که شعونش میشن مخلوقات الهیه، هیچ رابطه بهتر از شأن و ذیشان مبین این نیست که شأن اوست. لذا ذیشان در عینی که شأن غیر از ذیشان نیست، اما در این حال شأن شأن و ذیشان ذیشانه، یعنی هیچ موقع نمیتونی بگیم که این شأن اوست، ولی او در حقیقت توی این مرتبه ظهور دارد. درسته؟ خوب و معکم اینما کنتم، او با شما هست، اما میتونی بگیم انتون مهو راه ندارد دیگه، معیت این طرف نیست، معیت از یک طرف احاطه قیومیه است. لذا احاطه قیومیه به شن و زیشن، لذا هم میتونیم بگیم دوره به لحاظ اینکه این شنه، این شن کجا، زیشن کجا، میتونیم بگیم نزدیکه، چون نزدیکتر از رابطه شن و زیشن اصلا رابطه نیست. شن و زیشن رابطه شون چیه؟ واحد بودنه، از این رابطه نزدیکتر رابطه ای نیست. دقت کردید که مسئله خیلی زیباست که اوج دوری در رابطه با این است که محدود رو با مطلق بسنجیم. هیچ چیزی رابطه ای رو نمیتونه متعین با مطلق رو بیاد بگید اون مطلقی که نامتناهیه متعینی که محدوده. درسته؟ بین متعین که محدوده با نامتناهی چقدر بوده؟ نامتناهی بوده دیگه، از این دورتر چیزی امکان پذیر نیست که متعینی رو محدودی رو با چی بسنجم؟ با نامحدود. از این دورتر چیزی قابل تصور نیست، از اینم نزدیکتر چیزی قابل تصور نیست که یه حقیقتی شأن اون زیشنه. لذا نه دور است از جهت اینکه این حده و اون نامحدود، فی قربه چون شأنشه، از جهت شأنیت این در حقیقت نزدیکترینه و از این نزدیکتر راه ندارد که یهول بین المرء و قلبه، یا در حقیقت من حبل الوری و اقرب الیه من حبل الوری الیکم و اقرب الیکم من حبل الوری الیکم، بله الیکم من حبل الوری، که به سوی شما از حبل الوری نزدیکتر است که حبل الوری در تمام وجود ما پراکنده و گسترده. بله حال دیگه وجود ربط و رابط در حقیقت با این که ربط وقتی خیلی لطیف میشه برگشت به شأن میکنه، منتها ربط در مرتبه اولیش وجود در حقیقت بگیم به اصطلاح موجود و له و ربط، اگر بگیم که دوره بگیم یه وجودیست که ربط دانه، بگیم اگر این و ربط، این و ربط بودن برمیگرده به شأنیت، یعنی ذاتی جدا ندارد. از کردم وقتی اون لطیفش رو در نظر میگیری دقیقش رو یکی میشه، نزدیک میشه شأن و ذیشان. شأن و ذیشان همون میشه اگر گفتید که اینه، یعنی حقیقتش ربطیته. بله، بعد میفرماید که نه فی قربه و قرب فی فهوبه فی نعیهی قریب، یعنی همون چیزی که سبب دوریشه همون هم سبب قربشه. درسته یا نه؟ همون چیزی که سبب دوریشه، یعنی همون چیه؟ همون شأن و ذیشان، محدود و نامتناهی شأن و ذیشان دیگه، همونی که سبب دوریشه همون سبب قرب مطلقشه، که این به غیر از شأن و ذیشان چیز دیگری هر چه معنای دیگری بکنیم فهو فی نعیه قریب، این فهو فی نعیه قریب کم جایی به کار برده می شود. میفرمان الافی دنوبه و دنافی علوبه، دقت میکنیم، اما فقوه فی نعیهی قلیل، همون حیثیتی که سبب قربه، همون حیثیت سبب بعدم هست، که این خیلی عالیست، راه ندارد هیچ دو موجود دیگری این نسبت بینشون امکان پذیر نیست که سبب بعد رو سبب قرب بگیریم. قطعا سبب بعد با سبب قرب همیشه متفاوت میشه. و فی قربهی بعید، در اینی که با اون نزدیک است بعید است. کیف الکیف فلا یقال کیف و عین الیل فلا یقال عینه، که اینو قبلا گذشت که اگر عینه و کیف بخواد بر اون سر کند، در حالی که خالق کیف و خالق عینه، باید قبل از اینکه کیف و عین باشد چی باشه؟ قبل از اینکه خلق کرده باشه بر خودش اگه فاسد کنه، قبل از خلق این هاست دیگه، پس باید دور حاصل میشه که این شیء قبل از خلقش باید چی باشه؟ موجود باشد. لذا کیف و کیف فلا یقال کیف و عین العین فلا یقال عینا اذ هو منقطع الکیفوفیه و العینونیه، کیفوفیت و عینونیت در او اصلا راهی ندارد. حالا حدیث بعدی خیلی حدیث شیرینی است که اون حدیث در حقیقت زهره که حدیث معروفی است که هل رأی تربک، که سوال میکند که پروردگار رو دیدی، سوال میکنه ان شاء الله در جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله. اگر این روایات گاهی تکراره نترسید، باید اینا ملکه بشه، یعنی تا ملکه نشه اینها تو وجود آدم پران فرار.
نفسم قریبم.
خب میتونم من چشمو ببینم، میتونم بگم شما چشمی؟ نفس شما اصلا شباهت با چشم داره؟ آه؟ نداره دیگه، دور هست یا نیست؟ نفسی حقیقت مجرده است. چشم شما یه مرتبه چیه؟ مادیه است. بین مجرد و مادی، حالا تازه فاصله اینا اینقدره، بین مجرد و مادی چقدر فاصله است؟ اگه کسی چشمو ببینه بگه من در حقیقت تونستم شما رو بشناسم، این خیلی در حقیقت دونه، در حقیقت معرفت کار کرده، درسته؟ این چشم، اون نفس، اون مجرد، این مادیه، شونم به همین نسبت هست، هر شنی یه ظهوری از اونه. این ظهور کجا؟ اون از ظاهر که مطلق همه ظهورات همراه با او هست، که هیچ ظهوری حد نمیزنه به او، اما این ظهور حد داره. این کجا؟ اون کجا؟ عینه تو را و رب الارواح، درسته؟ اما در این حال این شأن اوست، این قربشه که به غیر اصلا ظهور اوست، داره او رو فقط نشون میده، منتها نه او رو به تمامه، او رو به در حد خودش، چون او رو داره نشون میده قربه، چون به حد خودش داره نشون میده دوره. احتجب لخلقهی به همون خلقشون، دقت کردید؟ همون حجاب همون خلقه، در اینی که این خلق همون در قصد ظهوره، ظاهر شده در این، اما در همین پنهان شده، در اینی که ظاهر شده در این، پنهان شده در این. خیلی زیباست و نمیدونم، خلاصه در توحید کلامی از این کلام عظیمتر نه در عرفان نه در فلسفه، همه اونها همین رو شرح بدن، همین نظیر این رو، این عالی ترین کلامی است که در توحید میشه بیان کرد. یعنی هر جا برید کفرتون رو بزنید زیر بغلتون، بودوی تا اون طرف عالم، عظیمتر از این، منتها فهمش البته تمام مقدمات رو میطلبه فهمش، یعنی اونها رو آدم باید بخونه، اما بالاتر از این حرفی زده نشده. بگردید ببینید اگر پیدا کردید، من جایزه میدم هر چی که دارم. بله، مقدماتش همین علوم مختلفی است که بالاخره علوم مختلفی که هست، کلام، فلسفه، از عرفان، نمیگم مختص به اینه، اما فهم مفهومیش متفرع بر ایناست، فهم مفهومیش، فهم وجودیش هم که خدا باید اعطا بکنه ان شاء الله.